ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. میشل اون به ریاست جمهوری لبنان برگزیده شد. نیروهای ارتش عراق به 5 کیلومتری شرق موسل رسیدند. و توماری با 1,700,000 امضا برای احیای دریاچه ارومیه برای دبیر کل سازمان ملل ارسال شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. پارلمان لبنان روز دوشنبه پس از 3 دور رأی گیری میشل اون را به مقام ریاست جمهوری آن کشور برگزید. در دور سوم رأی گیری میشل اون توانست بیش از نیمی از آرای 127 نماینده حاضر در رأی گیری روز دوشنبه پارلمان را کسب کند. در دو دور اول رأی گیری آقای اون نتوانست رأی کافی به دست بیاورد. پیش از رأی گیری روز دوشنبه که تحت تدابیر شدید امنیتی در محوطه ساختمان پارلمان و در بیروت برگزار شد، بیشتر احزاب سیاسی بر سر انتخاب او به توافق رسیده بودند. حزب الله لبنان، سعد حریری رهبر حزب مستقبل و چندین حزب مسیحی لبنان از میشل اون 81 ساله که نماینده مسیحیان آن کشور است حمایت کرده بودند. انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان به 29 ماه خلأ سیاسی در آن کشور پایان داد. گفته می شود طبق توافق قبلی سعد حریری مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان خواهد شد. نیروهای ارتش عراق و حامیان آن به 5 کیلومتری شرق موسل رسیدند. با آغاز سومین هفته عملیات گسترده ارتش عراق برای بازپسگیری موسل از گروه خلافت اسلامی صبح دوشنبه، آخرین روستا در حومه شرقی موسل به تصرف ارتش عراق درآمد. حملات زمینی نیروهای ویژه ارتش، پیشمرگی‌های کرد و شبه نظامیان شیعه با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام می‌شود. نبرد با گروه داعش از 3 جبهه ادامه دارد و تاکنون 10 روستا در حومه موسل به تصرف نیروهای عراقی درآمده است. گفته می شود 5 تا 6 هزار نفر از جنگجویان گروه خلافت اسلامی در موسل هستند و بیشتر مناطق تحت کنترل خود را بمبگذاری کردند. روز دوشنبه در مراسمی توماری با 1,700,000 امضا برای احیای دریاچه ارومیه به نماینده سازمان ملل در ایران داده شد تا آن را به دبیر کل این نهاد بین المللی بدهد. محمد خزایی مسئول فرهنگسرای جوان ارومیه و از بانیان کمپین من ارومیه هستم به خبرگزاری ایرنا گفته مردم ایران در انتظار اقدامات جدیتر سازمان ملل و نهادهای بین المللی در این رابطه هستند. به گفته آقای خزایی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه گامهای جدی برای نجات این دریاچه آب شور برداشته شده است. وضعیت دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران بحرانی توصیف شده و گفته می شود که بیش از 80% آن خشک شده است. دادستان استان فارس از دستگیری عده‌ای از شرکت کنندگان در گرد همایی روز جمعه گذشته در پاسارگاد خبر داده است. علی صالحی گفته است تجمع روز جمعه در پاسارگاد با هنجار شکنی همراه بوده و اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود. وی دستگیر شدگان را سرشاخه‌های اصلی تجمع روز جمعه توصیف کرد. در ایران روز 7 آبان ماه به طور غیررسمی روز کوروش نامگذاری شده و در سال‌های اخیر گروهی از مردم در چنین روزی در پاسارگاد جمع می‌شوند. در گرد همایی امسال گروهی از تجمع کنندگان شعارهای از قبیل ایران وطن ماست، کورش پدر ماست و شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. تعداد تجمع کنندگان چندین هزار نفر بیشتر از تعداد شرکت کنندگان در چنین مراسمی در سالهای گذشته بود. روز دوشنبه سردبیر و 10 نفر از نویسندگان و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه بازداشت شدند. دادستانی ترکیه برای 16 تن از مدیران نویسندگان و روزنامه‌نگاران روزنامه جمهوریت حکم بازداشت صادر کرده بود که تاکنون 11 نفر بازداشت شدند. بازداشت شدگان تا 5 روز حق گفتگو با وکلای خود را ندارند. پلیس در استانبول و آنکارا منازل و دفاتر کار عده‌ای از نویسندگان روزنامه جمهوریت را بازرسی کرده است. روزنامه جمهوریت یکی از قدیمی ترین روزنامه‌های ترکیه و از منتقدین دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان است. دادستانی ترکیه اتهام این روزنامه و کارکنان آن را حمایت از کودتای نافرجام تیر ماه، ارتباط با جنبش فتح الله گولن و حزب کارگران کردستان ترکیه اعلام کرده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تصویب طرح تحقیق و تفحص از چگونگی برخورد با کارگران معدن روستای آقدره در شهرستان تکاب آذربایجان غربی در مجلس اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. حدود 1000 تن از نیروهای شرکت‌های وابسته به مخابرات ایران در اعتراض به حل نشدن وضعیت کاری خود روزهای یکشنبه و دوشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضان گفتند که شرکت‌های تابع و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدند و قرار بود پس از خصوصی سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین و تکلیف شوند. اما از آن موقع تا کنون این اتفاق نیفتاده است. سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که بیش از 1500 تن از کارگران روز یکشنبه با درخواست برای انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات، حذف واسطه‌های پیمانکار، بهبود وضعیت شغلی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مقابل مجلس تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران و پرسنل بخش خصوصی مخابرات در روزهای 13 و 14 مهر ماه هم در مقابل مجلس تجمع کرده بودند که با وعده رسیدگی به خواستهایشان به تجمع پایان دادند. اما از آنجا که هیچ اقدام موثری در 3 هفته گذشته صورت نگرفت، آنان با فراخوان قبلی دست به تجمع در مقابل مجلس زدند. 6 سال پیش کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران 50% سهم شرکت مخابرات را به قیمت 8 میلیارد دلار خریداری کرد و تاکنون کنترل شرکت مخابرات در دست سپاه پاسداران است. در این میان خبرگزاری ایسنا نوشت حدود 300 هزار نیرو به شکل پیمانکاری با شرکت مخابرات در حال فعالیتند که از زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات مشکلات متعددی بر سر راه آنان قرار داشته است. شماری از کارکنان و کارگران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به آنچه پایین بودن میزان دستمزد خود نامیدند در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان با اشاره به اینکه از سال 87 قرارداد کاری همه کارکنان و کارگران به صورت مستقیم با ایران ایر بوده است، افزودند که این شرکت پس از بستن قرارداد کار مستقیم با آنان همه سوابق قبلیشان را حذف کرد و میزان دستمزد اکثر کارکنان و کارگران به دلیل پایین آمدن سوابق کاریشان تا حد کارآموز کاهش یافته است. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از سوی دادستانی تهران به زندان فراخوانده شد. به گزارش سایت این سندیکا، به دلیل عمل جراحی مهره‌های گردن و کمر ناشی از ضرب و شتم دوره‌های بازداشت موقت، مرخصی استعلاجی آقای شهابی در 2 سال آخر محکومیتش با تایید پزشک قانونی مورد موافقت دادستانی قرار گرفته بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین اشاره کرد که بیش از 1 سال است که محکومیت رضا شهابی پایان یافته و به گزارش تابستان سال گذشته دولت ایران به سازمان بین‌المللی کار استناد کرد که گفته بود رضا شهابی از زندان آزاد شده و به سر کار خود بازگشته است. این سندیکا همچنین نوشت که اقدام دادستانی در فراخواندن رضا شهابی پس از آغاز تلاش این تشکل برای جمع‌آوری امضا در مخالفت با تغییر قانون کار فعلی صورت گرفته است. همزمان با رضا شهابی، جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز به زندان فراخوانده شدند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در ارتباط با برخوردهای جدید با فعالان کارگری می‌گوید که ریشه این برخوردها در تلاش دولت برای تغییر قانون کار، گسترش اعتراض‌های صنفی کارگری و نیز نزدیک شدن زمان انتخابات در ایران است.
متاسفانه یک سری زیر فشار بیشتری هن، یک سری بیشتر مورد توجه نیروهای امنیتی هن، یک سری بیشتر اذیت و آزار میشن، ولی این اذیت و آزار تو کلیت جنبش کارگری ما وجود داره. این جنبش داره جلوتر میره و نشون داد که اگه سالهای قبل ما تو دهه 80 میدیدیم جنبش کارگری ما در حدود 500 600 تا 1000 اعتراض کارگری در سال داشت، در سالهای گذشته ما تا 6000 اعتراض کارگری در سال داریم. 6000 اعتراض کارگری اگه ما بخوایم متوسط هم نگاه کنیم، تو هر محیط کاری 5 تا 10 تا فعال کارگری تو اینا باشن، ما در حدود 5 تا 60000 فعال فعال کارگری مشخص در اون کشور داریم که دارن مبارزشون میکنن، ولی یک سری که شناخته تر شده هستن بیشتر زیر ضرب هستن، ولی جنبش کارگری داره فعالیتش رو پیش میبره.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گزارش داد که نمایندگان قوه مقننه با 120 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع با درخواست برای تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با 17 کارگر معدن طلای آقدره در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی موافقت کردند. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره بین 30 تا 100 ضربه شلاق خوردند. اتهام این 17 کارگر ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان اعلام شده بود. بر اساس گزارش‌ها به رغم برخی تلاش‌ها برای لغو احکام شلاق، فرماندار شهرستان تکاب بر اجرای این احکام تاکید داشته است. همچنین به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پی اعتراض‌ها به اجرای این احکام گفته بود افرادی که مجازات شدند به توصیف او برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند. در این میان پس از اعتراض‌های گسترده به شلاق زدن این 17 کارگر، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از این رویداد ابراز تأسف کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جلیل مختار به عنوان نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شلاق زدن کارگران در تکاب را دفاع از حقوق مردم و امری ضروری دانست. نادر قاضی پور نماینده مجلس از ارومیه هم به عنوان طراح تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با 17 کارگر معدن طلای آقدره تکاب انتقاد کرد.
این کارگران عزیز در فصول کاری کار میکنن، در زمستان اخراج میشن، حقوق و بیمه آنها 100% قطع میشود. با وجود کار طاقت فرسا با 50 سال سابقه کار در معادن به زحمت سابقه بیمه آنها به 20 سال نمیرسد. چطور انتظار داریم اعتراض نکنند؟
این سخنان در شرایطی مطرح شدند که در سالیان اخیر شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری و صنفی بازداشت شده و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و یا اخلال در نظم و اتهام‌های مشابه در دادگاه‌ها به زندان و در مواردی نیز به تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. در این میان صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ با اشاره به اینکه نمیتوان امیدی به طرح مجلس داشت میگوید:
برای اینکه ما میدونیم که تا حالا برخوردهایی که با کارگران صورت گرفته متعدده، این اولین بار هم نیست که کارگران رو شلاق میزنن یا تنبیه میکنن یا این همه مجازات زندان حکمای بیمورد میبرن برای فعالین کارگری رهبرهای سندیکای مستقل، فقط به خاطر مبارزات صنفی و اعتراضات صنفی و یا خواستهای صنفی و مطالبات صنفی. یه قسمتش این هست که بگن که آره ما بی‌توجه نیستیم، تشریفاتی هستش، مجلس در همون حالی که میخواد به صلاح در این مورد رسیدگی بکنه، درست همون موقع قراره که طرح پیشنویس لایحه قانون کارو که تمام حقوق کارگرها رو از بین میبره، به دست کارفرما رو باز میذاره تا هر بلایی سر کارگر بیارن، بلایی که از شلاق خوردن هم کمتر نیست، وقت میاد این موضوع رو هم مطرح میکنه. خب یکی میخواد این مسئله شاید لایحه قانون کار رو تحت تاثیر قرار بده، یه خود جو و تغییر بده و بگه که ما چی اینجوری نیست که به نسبت به حقوق کارگر بی تفاوت هستیم.
یکی از شنوندگان درباره مشکل بیکاری در ایران میگوید:
تو ایران کار فراوان نیست، اصلا کار پیدا نمیشه، بیشتر خانواده ها به خاطر همین بیکاری دارن از هم میپاشن، کسی هم به فکر کسی نیست، حتی دولتمندا هر کس به فکر خودشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید: telegram.me radio farda.